نمایش فرهنگ رو به شما تقدیم کردیم. امیدواریم که لذت برده باشید. 23:30 است و حالا در ادامه برنامه ها هزاری ادب پارسی رو بشنوید. مدت زمان این برنامه 15 دقیقه است از گروه ادب و هنر.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 542. این برنامه نگاهی به القاب نجم الدین کبری.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 542 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع نگاهی به القاب نجم الدین کبری تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
دانش نجم الدین کبری انقدر عمیق بود که او را در محافل و مجالس مختلف به القاب و نام‌های گوناگونی می‌شناختند. نام کاملش احمد ابن عمر ابن محمد خیوقی خوارزمی بود، اما گذشته از القاب دیگر معمولاً او را نجم کبری می‌خواندند. اولین سوال علاقمندان متون کهن درباره نجم الدین کبری این است که چرا به اون نجم کبری میگفتند. علتش این بود که او با هر کس مناظره و مباحثه میکرد بدون چون و چرا پیروز میشد و طرف را مغلوب میکرد. برای همین لقب نجم کبری به او دادند از طرف شیخ اسماعیل قصری. این فقط یکی از القاب او بود که به معنی ستاره بزرگان است. به گفته محققان لقب نجم الدین را هم در زمان شاگردی نزد شیخ ابراهیم احمد خیوقی داده بودند. روایت شده که او پس از آنکه از محضر چندین عالم و عارف بزرگ سود برد، سرانجام به محضر شیخ ابراهیم رسید. روزی شیخ ابراهیم در حال وضو گرفتن بود. آب را احمد برای او آورد و ریخت. در حال شیخ ابراهیم گفت: آبی را که می‌ریزی بنوش. احمد آب را نوشید و احساس کرد که علم حال و علم قال بر او گشوده شده. همانجا شیخ ابراهیم به او لقب نجم الدین داد. یکی دیگر از القاب نجم الدین کبری ابو حارث است. نوشتند که وقتی او در بیابان قدم می‌زد و ذکر می‌گفت، چنان از خود بیخود شد که چاه سر راه را ندید و درون آن افتاد. البته این واقعه بیشتر شبیه افسانه است، ولی روایت کردند که ندا آمد: یا ابو الحارث، چند شیر فرستاده این بر سر چاه، دست در پای آنان زن و بیرون آی. که درویشان معنی مشتاق دیدار تو اند. شیخ دست اخلاص به رشته و اعتصموا به حبل الله زد و از پستی چاه ازلال به اوج اقبال برآمد. پس ظاهر و باطنش یکی شد و قطره وجودش به دریای الهی پیوست و از خود محو شد. چون یارانش این واقعه را شنیدند، به او لقب ابو حارس دادند. یکی دیگر از القاب مهم نجم کبرا شیخ ولی تراش بود. میگویند شیخ با یک نگاه به جان مخاطبانش آتش میانداخت، آتش آموختن و عشق، یعنی سوزی به جانها میانداخت که درمانی جز وصال به حق نداشت. این آتش تمثیلی چنان در وجود آن شخص شعله ور میشد که او را میسوزاند و خاکسترش را باد به سوی قرب الهی میبرد. همانجا بود که مخاطب شیخ خلعت تشرف به کعبه وصال می پوشید و از خود رها می شود. درباره لقب ولی تراش نجم کبرا همچنین گفتند که وقتی کسی را شایسته ولایت بر دیگران می دانست، به او اجازه ارشاد می داد. دیگران از عالم عامی این مجوز از سوی نجم الدین را قبول داشتند و به آن تن می دادند. دیگر لقب نجم کبرا شیخ جهان بود. روایت شده که او در ایام سیر و سلوک و گشت و گذار به سرزمین‌های مختلف به شیراز رسید. آنجا نزد روزبهان بغلی شیخ شطاح رفت و دست ارادت به او داد. مدتی تحت تعلیم آن بزرگ قرار گرفت و وقتی روزبهان بغلی از مراتب علم و آگاهی او مطمئن شد، به شاگردش رضی الدین علی لالا فرمود که از این پس حوالت تربیت تو با ما نیست، با شیخ جهان نجم الدین کبراست. همانجا لقب شیخ جهان برای نجم کبرا ثبت شد. شاگردان و مریدان و علاقمندان روزبهان بغلی از آن پس به نجم الدین شیخ جهان می گفتند. میگویند رضی الدین علی لالا قبل از آن که به محضر نجم کبرا راه یابد، شبی در رؤیا دیده بود که نجم الدین کبرا نردبانی گذاشته از زمین تا به عرش. دست مردم را می گرفت و با آن نردبان آنها را به عرش می رساند. لالا در رؤیا از کسی می پرسد این شخص چه کسی است؟ میگویند او شیخ عالم نجم الدین کبرا است. همانجا لقب شیخ عالم برای نجم الدین کبرا ثبت شد. یکی دیگر از القابی که به نجم الدین کبرا دادند تامت الکبراست. تامت الکبرا به معنی بلای بزرگ. میگویند چون در جوانی بسیار زیرک و زرنگ بود و در بحث‌ها همه را مغلوب میکرد، به او لقب بلای بزرگ داده بودند. چنان قدرتی در بحث و مناظره داشت که اغلب علما و دانشمندان روزگار از روبرو شدن و بحث با او میگریختند. برای همین لقب تامت الکبرا واقعا برازنده‌اش بود. Thank you. روایت شده که پیروان نجم الدین در اوائل کارشان به او لقب آیت الکبرا داده بودند، ولی رفته رفته با حذف کلمه اول به او نجم کبرا گفتند و این لقب جا افتاد و ثبت شد. شادروان دکتر عبدالحسین زردینکوب در کتاب جستجو در تصوف درباره زندگی نجم الدین کبرا ماجراهای زیبایی نقل کرده. برخی از مریدان نجم الدین کبرا لقب پدر سلاسل فقر را نیز برای او ثبت کردند. خود او لقب غیبی قنترون را بیشتر دوست داشت، به معنی گل گندم و گیاهی که ریشه‌اش تلخ اما معطر است. لقب‌های دیگری که به نجم الدین کبرا دادند این هاست: ابو جناب و شیخ کبیر. به گفته محققان لقب شیخ کبیر را عطار نیشابوری به او داد. بودم اندر پیش نجم الدین شبی، آن که جز مرغان نبودش هم لبی. بود کبیر و او زهق آگاه بود، در طریق اهل معنی شاه.
آنچه شنیدید برنامه شماره 542 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع نگاهی به القاب نجم الدین کبرا تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
هر کسی کود رومان دز بس لخی باجو ید رو زگار بسلخیش من به هر جمعی یتی نالوم شده جفت بد حالا نخوش حالم شده هر کسی از زن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من سر من از نا لیمن دور نیست لی چشم و گو شرا و نور نیست.
خب همراهان گرامی رادیو فرهنگ، هزاره ادب پارسی به شما تقدیم شد. امیدواریم که لذت برده باشید. به ساعت 23:45 میرسیم و برنامه دختران آفتاب رو همینک میشنویم به مدت 15 دقیقه.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند. تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش 24. عاطفه نفسش را بیرون داد، پر صدا و پر هوا. سرش را به نشانه تأسف تکان داد.
بیچاره نوسری دین شو.
نگاه های حیرت زده بچه ها دورش کرد. شانه اش را به نشانه ناچاری تکان داد.
منظورم اینه که اون بیچاره اگه میدونست که روزی روزگاری 300 سال بعد یه گروه بانه ساده میتونید به همین راحتی اینطوری این همه دخترها گلچین کنید، اونقدر زحمتی حرم سرا داری با اون همه خرج و مخارج و بریزا به پاشا به خودش نمیداد.
بچه ها به لبخندی اکتفا کردند. سمیه هم تایید کرد. واقعاً اگه قدیم الایام یه مرد به خاطر داشتن قدرت و پول میتونست صدها زن رو تصاحب بکنه و حرم سرا تشکیل بده و اینطوری به زن رو ظلم میکرد، امروزه به کمک سوغاتی های تمدن غرب یه مرد فقط با داشتن ماشین و مقداری پول میتونه هر استفاده از زن ببره. چیزایی که فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه و هارون الرشید با تمام دربارشون حتی خوابش هم نمیتونستن ببینند. راحله حرفی نمی زد، فقط خودکارش را به تناوب می کوبید کف دست چپش. فاطمه ادامه داد. بچه ها، در طول تاریخ به زن خیلی ظلم شده، ولی ظلمی رو هم که تمدن غرب به زن می کنه دست کم نگیرید. راحله اعتراضی کرد.
آخه چه ظلمی؟ چرا اینقدر شلوغش می کنید؟ این فسادها توی تمام دنیا هست، مختص غرب هم که نیست، فقط فسادها رو نمیگن که.
ولی آخه این ظلم نیست که زن رو وسیله لذت جویی مردها کنند. این که به خاطر اشباه یکی از پست‌ترین خصلت‌ها و غرایز مادی بشر به زن مقام داده بشه و به زن احترام بذارند بزرگترین توهین و تحقیر نیست؟ میدونید چند وقت پیش فردینان دریفوس یکی از نماینده های مجلس ملی فرانسه گفته بود الان دیگه صنعت تنفروشی عمل شخصی به حساب نمیاد، بلکه به شکل تجارت و حرفه‌ای منظم در اومده که نماینده‌ها و دست‌اندرکاران اون سود کلانی به دست میارند. امروز این کار وکلایی داره که دخترها و دوشیزه‌ها رو فراهم کنند تا به چنین مراکزی بفروشند. این حرفه بازارهای منظمی داره که دخترهای نوجوان به شکل کالای تجارتی در اونها وارد و از اونجا صادر میشن و بیشترین تقاضای این بازارها برای دخترهای کمتر از 10 ساله. اینها حرفای دریفوس بود، ولی من بهش اضافه میکنم که این یعنی فاجعه، یعنی وقاحت، یعنی جنایت، یعنی که غرب یه دستگاه برده‌داری نوین راه انداخته که انسانها رو در اون معامله کنند و این انسانها دیگه هیچی از خودشون ندارند. اون چیزی که در غرب اسمشو گذاشتن آزادی، در حقیقت آزادی مردهای هرزه در استفاده از زنهاست. عاطفه خندید.
پس این همین شعار تساوی زن و مرد یعنی کشک؟
اتفاقا میخوام بگم این تساوی فقط در وظایف و تکلیفه، یعنی این که هر کاری مرد میکنه زن هم باید بکنه. همونطور که مرد عهده‌دار خرج خانواده است، زن هم باید باشه. کار سنگین و سبک نداره. اون وقتی که زنها توی میدون رقابت نابرابر باید پا به پای مردها کار کنن و به هر کاری هم تن بدن، حتی خشن‌ترین کارها. حالا انصاف بدید، در این تساوی مرد بیشتر ضرر میکنه یا زن؟ به برکت آزادی زن، مرد امکان هر نوع لذت جویی و سوء استفاده جنسی رو داره و به اسم تساوی زن و مرد هیچ وظیفه‌ای هم در برابر زن نداره. راحل کلافه به نظر می رسید. سؤالش به آخرین دست و پا زدن یک غریق شبیه بود. ولی شماها کدوم متفکر غربی رو سراغ دارید که معتقد باشه زن از لحاظ ارزش‌های انسانی کمتر از مرده؟ هیچ متفکر و سیاستمداری چنین چیزی رو نمیگه. چون اگه چنین حرفی رو بزنند مورد اعتراض تمام دنیا قرار می گیرن و کسی هم دیگه به حرفشون گوش نمیده. ولی چیزی که در عمل داره اتفاق میفته همینه. غربی ها نه فقط در زمینه کار و فعالیت های صنعتی، بلکه در زمینه ادبیات هم به زن ظلم کردن. شما امروز در آثار هنری، داستان ها، رمان ها، نقاشی ها و انواع کارهای هنری نگاه کنید. ببینید چطوری به زن ها نگاه میکنند؟ آیا به جنبه های خوب، ارزش‌های والا مثل روحیات مادرانه توجه میشه یا جنبه‌های ناخوشایند؟ عواطف رقیق و اخلاق مهرامیزی که خدای متعال در وجود زن قرار داده مورد توجهه یا مسائل شهوانی و عشقی؟ راحل دیگر داشت در میماند. این از نحوه سوال کردنش هم پیدا بود.
همه این حرفا درست، منم قبول دارم، ولی میگم که غلط عمل کردن یک گروهبان ارتش آمریکا یا حتی تمام سیاستمدارهای کشورهای غربی به لحاظ تئوری نمیتونن ارزش‌های نهضت فمینیست رو رد کنند. ما هم کاری نداریم که اونها خودشون چی کار کردن، ولی در تئوری که میتونیم از نظرهای اونها استفاده کنیم و زن امروزمون رو از این وضع خارج کنیم.
فهیمه با نگاهی مشکوک پرسید:
منظورت چه نوع فمینیستیه؟
راحله با بهت و حیرت خیره شده بود به فهیمه، انگار سؤال فهیمه را نشنیده بود یا اینکه کسی بدیهی ترین مسئله عالم را از او پرسیده بود. فهیمه سعی کرد بیشتر توضیح دهد:
منظورم اینه که کدوم فمینیست؟ فمینیست رادیکال؟ فمینیست فرامدرن؟ سوسیال فمینیست؟ فمینیست لیبرال؟
راحله کم کم داشت از گیجی بیرون می آمد. حالا چه فرقی دارن؟ می دونی که بالاخره همشون طرفدار آزادی زن و احیای حقوق اون هستن دیگه.
نه، قضیه این قدرام که فکر می کنی ساده نیست. عمده فمینیست ها معتقدن که تفاوتی بین زن و مرد وجود نداره، یا اگه هم تفاوتیه صرفا نوعی تفاوت های جسمانیه که منشأ تفاوت های روحی و روانی نمیشه.
درسته دیگه؟
من نمیدونم، ولی فمینیست رادیکال معتقده که استعداد زن برای علم و تدریس و سایر کارها از مرد بیشتره.
اینم درسته.
فاطمه مچ راحله و فمینیست ها را یک جا گرفت. پس مگه نمی گفتین که زن و مرد هیچ تفاوتی در استعدادها و مسائل روحی ندارند؟ یا چطور شد که استعداد زنها بیشتر شد؟
فهیمه مهلت نداد که راحله دنبال جواب بگردد. تا
تازه این فمینیستای رادیکال مرد رو انسان ناقص و زن رو انسان کامل میدونند.
بچه ها هیجان زده بودن. اوه.
اونها معتقدن که اگه عقیده به هر مسئله ای باعث وابستگی زن و مرد بشه، باید اون اعتقاد رو کنار گذاشت.
سمیه پرسید: مثلا؟
مثلا اگر اعتقاد به خبیث دانستن ارتباط شهوانی زن با زن سبب بشه که زن به جنس مرد وابسته بشه، باید این اعتقاد رو کنار گذاشت، چون که زنها با عقیده به صحت ارتباط زن با زن میتونن برای ارتباط جنسی به مردها وابسته نباشند.
سمیه رنگ و رویش سرخ شد و زیر لب چیزی گفت که من نفهمیدم. فقط صدای طعنه‌آمیز عاطفه را شنیدم.
فقط همین؟ نه، بازم هست. بازم برات میگم، بعضی از فمینیست ها معتقدن که نباید معاد رو پذیرفت، چون معاد از نظر اونها مسئله برای ارضای حس جاودانگی روحه و این مطالب با دنیای مردها مناسبت داره، زیرا زنها برای جاودانگی کافیه که مادر بشن و نسل از خودشون به جا بذارن. در این صورت دیگه نیازی به اعتقاد به مفهومی نظیر معاد ندارند.
سمیه نگاهی تندی به فاطمه کرد، انگار میخواست اعتراض کند که ها میبینی به جای زیارت چه مزخرفاتی توی گوشمون میخونند. فکر میکنم اعتراض راحله باید بیشتر او را عصبانی کرده باشد.
فهیمه، چرا همش از ضعف‌ها و نکات منفی فمینیست حرف میزنی؟ نکات مثبت هم کم نیست.
چون که این واقعیت ها وجود دارن. اگه قرار باشه ما راجع به فمینیست حرفی بزنیم، باید اینها رو مد نظر بگیریم.
عاطفه خواست یک طوری به این قائله پایان دهد.
حالا نکاتی مثبت ها توبوگ و راحله، ما که بخیل نیستیم.
میدونید که فمینیست یکی از بزرگترین نهضت های اجتماعی آمریکاست. این نهضت تونسته بعد از قرنها زندگی زنهای غرب و آمریکا رو از این رو به اون رو کنه. حالا هم تو مراکز فرهنگی مهمی مثل دانشگاه‌ها بیشترین طرفدار رو داره، به طوری که الان فلسفه رسمی دانشگاه‌های مهم آمریکا شده.
عاطفه چشمکی زد که معلوم نبود برای کیست. شاید می‌خواست که سمیه را آرام کند.
حالا چی میگن این فیمینیستا؟